أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. برای اثبات حجیت قول لغوی راه دیگری را برخی فرمودند که در مصباح الاصول مطرح شده. این را هم باز استفاده کرده است از مقدمات دلیل انسداد، و آن این است که یکی از مقدمات انسداد این است که نمی شود در همه جا به براءت مراجعه کرد. چرا؟ چون اولا اگر اقتصار کنیم به قدر متیقن، مثلا در نماز، و اکتفا کنیم به اجزاء و شرائطی که علم به وجوبش داریم، و در بقیه موارد به براءت مراجعه کنیم، این نماز دیگر نماز نخواهد بود. و کذالک الحال در بقیه عبادات و معاملات. پس نمی توان به براءت مراجعه کرد، باید ظنون را حجت کنیم. انسدادی اینو میگه دیگه. ثانیاً مراجعه کردن به براءت باعث می شود مخالفت قطعیه را با علم اجمالی نسبت به وجود تکالیف الزامی، چه وجوبی چه تحریمی، در مواردی که جهل به احکام داریم. لذا نمیتوان به براءت مراجعه کرد، باید سراغ ظنون برویم. حالا این تقریر از حجیت قول لغوی میگوید در مورد قول لغوی اون امر اول منتفی است، یعنی اگر ما در علم لغت انسدادی شدیم، براءت رو جاری کردیم، خروج از دین لازم نمیاد. ولی عنایت بفرمایید، امر دوم لازم میاد. امر دوم چی بود؟ مخالفت عملیه. امر دوم لازم میاد و اون چیه؟ و هو المخالفت القطعیه. چرا؟ لأن غالب الالفاظ الوارده فی الكتاب و السنه مجهولة المعانی، در عین این که علم اجمالی داریم به وجود تکالیف الزامی. برای این که این محظور دوم لازم نیاید، جمله رو میگم خودت کامل کن، ناچاریم که از باب زنون، آفرین، به قول لغوی مراجعه کنیم. تا قبل از اینکه جوابشو عرض کنین، یه لحظه از خارج خوب توجه کنین. اینا این حرفو میخوان بزنن که ما ببینیم اگر انسدادی بودیم چرا انسدادی میشویم؟ انسداد همون، نه در باب لغت ها، در باب عرض کنم به حضور شما همین مسائل حکم شرعی. اونایی که انسدادی میشن میگن حالا که انسدادی شدیم باید به زنون عمل کنیم، چون اگر به زنون عمل نکنیم باید براءت جاری کنیم، و اگر براءت جاری کنیم اولا مخالفت با دین لازم میاد، خروج از دین یه نمازه شیر بیالو دو میرا درست میکنید به اسم نماز. ثانیاً مخالفت عملیه میکنید با تکالیف الزامی، چون ما علم اجمالی داریم که یک باید و نبایدی در شریعت هست، وجوب و حرمتی در شریعت هست، شما با اینا مخالفت میکنید. برای این که این مخالفت لازم نیاد، پس براءت نه. خب آقا براءت نه چه کار کنیم؟ بگید ببینم آقای انسدادی، براءت نه، به زنون عمل کنیم، چون راهی دیگه غیر از این نداریم. این حرف آقای انسدادیه دیگه، درست شد؟ خب حالا اگر شما به لغت عمل نکنید، ببینید قالب الفاظی که در احکام شریعت در قرآن و سنت آمده در لااقل در حد و مرز معانیش یه بحثایی هست، ولو اصل معنا هم روشن باشه در حد و مرزش مجهوله. خب همه یاد بخواید بگید براءت، بگید براءت چی لازم میاد؟ مخالفت عملیه با تکالیف الزامیهی که همه ما داریم، پس براءت نه. خب آقا براءت نه چه کنم؟ بفرمایید ببینم، به ظن حاصل شده از چی عمل کنم؟ بگید از قول لغوی عمل کنم، چون اگه اینو انجام ندم تکالیف از دستم می رود و نباید تکالیف از دست من بره. این یک راه. در مصباح الاصول جواب داده که شما یک مقدمه ای را فرض کردید و اون مقدمه این بود که کثیری از الفاظ وارد در کتاب و سنت مجهولت المعانی هستند. ای از کجا؟ اتفاقا به عکسه، الفاظی که حد و مرز معانی اونها مجهول است کمه، و اگر شما براءت جاری کنید چند تا نقطه لازم نمی آید. آفرین. محذور مخالفت عملیه با تکالیف معلومه بل اجمال لازم نمی آید. این اولا. ثانیاً آقای انسدادی مقدماتی که انسدادیون برای حجیت زن مطرح می کنن فقط عدم امکان اجرای براءت نیست، یه مقدمه دیگه هم دارن و اون عدم امکان احتیاطه، چون مکلف قادر به احتیاط در این مجموعه از احکام نیست، وقتش اجازه نمی دهد، یا عسر و حرج یا اختلال نظامه. یه حرفایی که اونجا می زنن از صبح تا عصر باید بیاد فقط احتیاط بکنه، درست شد؟ اون وقت حالا که احتیاط نه، پس چی؟ پس زنون آری. دیگر مقدماتشون اینه. پس باید کجا به زنون آری بگوییم؟ بگید ببینم. جایی که احتیاط به این مشکلات بر بخوره. اما اگر احتیاط به این مشکلها بر نخورد لازم نیست به زنون، از جمله زن حاصل شده یا از قول لغوی آری بگوییم. خب این هم توضیح کامل فرمایش ایشان در مصباح الاصول. بفرمایید.
دومی گفتن در جایی که دو مقدمه است، یکی که جای احتیاط نمیشه، یکی جای براءت، اینا میتونن مدعی بشن بگن اینجا که ما لغت رو نمیدونیم نه بریم سراغ بحث اصل قول لغوی، بگن الان ما گیر کردیم اینجا و یک لغت رو نمیدونیم، اینجا جای احتیاط نیست، پس همون مقدمه قبلی که گفتیم براءت اگر بتونیم.
چرا احتیاط نکنیم؟ احتیاط بکنیم.
چجوری احتیاط کنیم؟ مثلا وقتی من نمیدونم سعید چیه،
به خاک که تیمم کنم قطعا خاک سعید هست.
نه این باز شما الان از سعید یه دیدگاهی دارید، یه وقت اصلا نمیدونم این کلمه که میخواد از بحث فقهی برداشته بشه چیه. مثلا میگم، مثلا نمیدونم یتفرنس و یتحرنس، این دوتا اصلا زمین لازم فرق میکنه،
ای با قول لغوی کار نداره، این اختلاف قرائته. ببین اختلاف قرائت، من دارم لغت را دیگم، قنا چیه؟ میگه که مثال میتونم قنا چیه؟ آیا قنا صوت المشتمل علت ترجیع المطر فقط در فرح یا در عزا هم هست. درست شد؟ احتیاط میکنه، هیچ کامیش گوشت نمیده. چرا؟ چون موارد نادره. از احتیاط در این موارد نادر اینا رو اضافه کن، اصلا حرجی به وجود نمیاد.
اثباتی دیگه نادره.
شما در فقه چند جا دارید که استثناء فرمایید که معنای لغت را نمیدانید یا در حد و مرز شد؟ موارد نادره. قنا سعیده، نمیدونم طربه،
که میدونم به خاطر مراجعه به لغتی که میدونم.
نه نه معلومه که اندل عرف الان معلومه، اندل عرف الان معلومه، لغت هم از عرف عام گرفته، نه اینکه عرف عام از لغت بگیره. لغت معنا رو باید از عرف مردم بگیره.
در واقع عرف عام میدونیم، درسته؟ با لغت میگم، با مراجعه به لغت عرف عام رسیدن.
خب
یعنی مراجعه به لغت کردن؟
نه نه، لازم نیست همیشه مراجعه به لغت.
لغت لغت الان بود حرف درست بود که عرف عام این لغت رو داره استعمال میکنه. وقتی ما داریم لغات روایات و آیات رو بحث میکنیم که الان ما بهش دسترسی نداریم، به نظر میاد این ادعای اول
با حرف ایشون میشه یکی که
نه، حرف ایشون اشکال شما بهش وارده. چون عرف عام الان بله اصلا نیازی به لغوی نداریم، خودمون میریم به دست میاریم حسیه. اما بحث قول لغت اولیه است، متکلمین اول لغت، اینجا دیگه قول لغوی باید باشه.
حالا نه، حرف خوبی. عرض کنم به حضور شما، من چند تا سوال رو مطرح میکنم، روی این سوال ها تأمل کنید، تأسیان اطاعتن فرمایش شما برای روز آینده درسی که الان نمیگم خیلی، روز آینده درسی جوابشو بیارید. بله نه دیگه اینقدر یه چیزش نکن. سوال اول، مراد از حجیت چی؟ هی میگید حجیت قول لغوی، یعنی تعبدن بپذیری؟ اینا رو جواب بیارید برای منا. تعبدن بپذیریم، بگیم لغوی گفته سمعا و طاعه، مثل حجیت نعوذ بالله قول معصوم که میگید حجیت قول معصوم، اینم حجیت قول لغوی. تعبدن بپذیریم، ولو برای خودتون هیچ اطمینانی حاصل نمیشود. یه سوال. سوال دوم، اگر میگویید حجیت قول لغوی از باب رجوع به متخصص است، مثل این است که به مقوم رجوع میکنیم قیمت کالا رو میگیریم؟ مگر ندیدید در مکاسب اونجایی که میخواد خیار عیب رو اعمال کنید عرش بگیرید چه کار میکنید؟ مقوم میاد، متخصص میاد قیمت میکنه. ولو برای شما از قول او هیچ اطمینانی هم نیاد، میگید متخصصه، یه همچه حرفی رو زده، لغوی مثل مقومه یا فرق داره این دو تا هست؟ سه، مراد از قول لغوی چیست؟ تا این سوالا خوب پاسخ داده نشه بحث روشن نیست. مراد از قول لغوی چیست؟ اون بخشهایی که لغوی نقل معنا می کند عن حس یا حتی اون مواردی که لغوی استنباطاتی را هم بیان می کند، اجتهاداتی را هم بیان می کند. ایشو چند تا سوال؟ سه تا. چهار، مراجعه می کنید به لغوی به چه منظور؟ برای تشخیص موضوع له برای تشخیص موارد استعمال راه رو دارم برای جواب باز میکنم براتون، یا برای تشخیص ظهور و به عبارت دیگر سؤال این است آیا قول لغوی آفرین منشأ ظهور هست یا نیست؟ جزء منشأ ظهور به حساب میاد یا نمیاد؟ سوال بعدی، مدرک اعتبار قول لغوی اگر بناء عقلا هست، آیا برای تثبیت این بناء عقلایی امضاء معصوم را نیاز داریم یا نداریم؟ اگر محتاج به امضاء معصومیم، آیا اساساً این سیره و این بنا در زمان معصوم بوده تا امضا محقق شود یا نه؟ ایشو سوال چندم؟ شش، اگر به لغوی مراجعه کردید قول او را از باب متخصص پذیرفتی، آیا این تقلید یک مجتهد در مبانی اجتهاد و مقدمات اجتهاد نیست؟ چون خودش دیگه تحقیق نکرده، دیگه به قول اون لغوی اعتماد کرد. چطور او را مجتهد بدانیم و حالون که خود او مقلد لغویین شده است؟ سوال هفتم، آیا برای ما در این عصر و زمان، سیدون همون چیزی که شما میخواستید بگید، که از عصر صدور روایات دوریم، مراجعه به لغت میتواند معنای زمان صدور را هم درست کند. منشأ ظهور برای اون زمان هم باشد یا نه، و بالاخره اون شاه کلید سؤال اخیر، آیا قول لغوی به عنوان یک قرینه باید به حساب بیاید یا یک مدرک اساسی به تنهایی؟ منظور این است فقیه باید ظهور درست کند و این ظهور فقط مدیونه، بگید لغت نیست، باید به خود قرآن و خود روایات هم مراجعه کرد تا معانی الفاظ را در قرآن و روایات استنباط کرد. چه بسا یک معنایی برای لغتی بیان می شود که وقتی به قرآن و روایات مراجعه می کنیم حداقل در سعه و زیغ اون معنای لغوی تغییری حاصل شد. مثال عرض می کنم، نمی خوام بگم درسته یا نه. مثال، آیا کلمه زنب در قرآن کریم موارد استعمالش به معنای گناه لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا بیایم توجیه کنیم، یا کلمه ذنب در خصوص قرآن یه معنای و یک حسه خاصی از شیء دنباله دار؟ که دیگه اصلا محتاج اون توجیهات هم نباشه. مثال از اون میخوام رو مثال تأکید بکن، یا کلمه غنا باید ببینیم اون چیزی که شارع به اون غنا اطلاق کرده چه چیزیست. شاید یه حسه خاصی از لغت غنا باشه، شاید یه توسعه یا تضییقی شارع در موضوع خودش بیان کرده باشه. لذا نباید خود آیات و روایات را هم فقیه کنار بگذاره و بگوید لغت به تنهایی منشأ ظهور. این سوال ها با هم دیگه مرتبطه. میتونید یه تحلیلی ارائه بدید که یک جا این سوالات پاسخ داده بشه، ولی تا این نقاط ابهام و سوال برانگیز پاسخ داده نشود، بحث حجیت قول لغوی در حاله ای از ابهام میماند. حالا عنایت، دقت کنید، من تقاضا میکنم فقط مراجعه به کتابهای اصولی نکنید برای یافتن پاسخ به این سوال. اونا هم باید مراجعه کنید، ولی فقط به اونها مراجعه نکنید. یه مقداری مطالعه کنید این چند تا کتابی رو که میگم در لغت، شاید از مطالعه این کتاب ها یه سرنخهایی به دستتون بیاد. کتاب العین، مفردات راغب، مصباح فیومی، صحاح اللغه، نهایه ابن عسیر، نهایه ابن عسیر، اساس البلاغه زمخشری، لسان العرب. حالا به عنوان نمونه هر چند تا توانستی مقایسه به عنوان نمونه است یک لغت رو مقایسه کن اینجوری باشه ها، یعنی بیاید یه واژه‌ای رو انتخاب کنید در اینها مقایسه کنید، نه اینکه این تو این یه واژه رو ببینید تو اون یه واژه رو ببینید، نه، چون میخواد مقایسه ای باشه بیاید اینها رو با هم دیگه مقایسه کنید ببینید آیا چگونه می توانید به کتب لغت مراجعه کنید. این رو هم عرض کنم که بعضی از بزرگان دیدم در تقریرات اصولشان فرمودند علما در علم اصول نافی حجیت قول لغوی هست، ولی به فقه که میرسند عمل میکنند به قول لغوی، گویا اون مبنای اصولی خودشان را فراموش فرمودند. ما معتقدیم چنین نیست. بلکه اونها نخواستن بگوین ما به لغت هیچ کاری نداریم، میخوان حجیت قول لغوی را بزنند و فرق بین این دو. و سر این مطلب در پاسخ به همین سوالاتی است که گفتن.